رادیو داستان، قصه گو بهنام درخشان.
سلام، اپیزود 27 رادیو داستان رو در بهمن ماه 1398 خورشیدی تقدیمتون میکنم. رادیو داستان مجموعه فایل های صوتی هست که قصه میخونه و توی اپلیکیشن های پادکست منتشر میکنه. اینکه اینا داستان صوتی هستند یا پادکست اهمیت چندانی نداره، مهم قصه است، شنیدن قصه، دور شدن از فضاهای ذهنی روزمره، فراموش کردن دردا و شنیدن یه روایت، داستانای زندگی و مرگ، داستانای لبخند و اشک، شادی و غم. این دوتا قصه‌ای که توی این اپیزود میخونیم از کتاب قصه های کتاب کوچه است و یه شباهت محتوایی پیدا کرده با پادکست چیروک روزبه استیفایی عزیز که پیشنهادش میکنم. یکی از این دوتا داستان افسانه است، یکیش قصه‌ای شاید خیالی. اما یه پرسشی برام پیش اومده برای خودم که چرا توی افسانه‌های کهن همه ملل انقدر گاهی بی اخلاقی می‌بینیم. پاسخی که به خودم دادم این بود که اینا از دل تاریخ چند هزار ساله اومده. توقع نداریم که توی قصه‌ای که غول و جن و دیو و پری داره مفاهیم مثلا حقوق بشری یا فمینیستی رعایت شده باشه که خب مفاهیم نسبتا جدیدی هستن دست کم برای بیشتر مردم. ما اینجا فقط میخونیم تا دمی بیاساییم از این دنیای پرخبر پرخطر ظلمانی، حالمونو خوب بکنیم، کمی از خاطرات تلخ 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 سال 1398 که بر سر ما مردم ایران اومد کم کنیم. اون غول‌ها و دیوها هم من گمان میکنم که ناندرتال‌های مظلوم دوست داشتنی یا گونه‌های دیگه انسان بودن که انسان امروزی منقرضشون کرد و طی هزاران سال بیرحمانه تبدیلشون کرد به غول بیشاخودم. یه پیشنهاد پادکست دیگم دارم، اگرچه میدونم که مخاطبهای من همگی فرهیختگان جامعه ما هستند، یعنی مخاطبای پادکست اینطور هستند نه اینکه مخاطب من. اون پیشنهاد پادکست ناوکست هست، به فارسی یا انگلیسی میتونید سرچ بفرمایید اگر تا الان نشنیده باشید. فوق‌العاده است. تشکر میکنم از روشن عزیز که این پادکست خوب و پادکست های خوب دیگر رو درست کرده. از شما هم تشکر میکنم، ممنونم که میشنوید. رادیو داستان رو لطفاً به دوستانتون معرفی کنید. برای من توی توییتر، اینستاگرام و کست باکس لطفاً دیدگاهتون رو بنویسید. باز هم ممنونم که میشنوید. ارادتمند بهنام. خست خمار بود و بود و از خدا بهتر کسی نبود. یه پیرمردی بود با زن پاسوخته و 3 دختر جوون که روزا میرفت صحرا خار میکند، پشته میکرد، به کول میکشید، میبرد شهر میفروخت، چند پول سیاه گیر میابرد، یه جوری شکم اهل و عیالشو سیر میکرد. یه روز همون جور که مشغول کندن خار بود، نوک تیشش گرفت به تخت سنگی. تخت سنگو که پس زد دید پله میخوره میره پایین. پایین که رفت دید خدا بده برکت، اتاق درندشت وسیعی پر گندم. خیلی خوشحال شد، گفت اینو دیگه خدا رسونده. برگشت رفت پیش در همسایه، رو انداخت، خر و جوالی قرض کرد و برد چند بار گندم گذاشت پشتشون، برد فروخ، با پولش خر و جوال خرید، مال مردم رو پس داد، با خرا و جوالای خودش روزها و روزها اومد و رفت و گندم به خونه برد. حالا دیگه بماند که زن و دختراش چقدر خوشحال شدن و شادی کردن و خدا رو شکر گفتن. تا اینکه دیگه گندمی ته انبار باقی نموند مگر یکی دو جوال که اینور و اونور پخش و پلا بود و جمع کردنشون جارو لازم داشت. این بود که روز بعد جاروی آورد، برکت خدا رو یه جا جمع کرد و جوال زد، شد دوتا. یه جوال رو برد گذاشت پشت خر، اومد جوال آخری رو ببره که دید شیون، یه مار سیاه مثل مرکب کنارش چنبره زد و چشمش که به پیر مرد افتاد گفت گندمای منو بردی؟ بیچاره خارکن با گردن کج و صدای لرزون گفت چه میدونستم مال شماست؟ یه زن پیر زمینگیر دارم با سه تا دختر، شکمشون رو یه جوری با نون خارکنی سیر میکنم. این انبار گندم که پیدا شد فکر کردم رسونده خداست. مار گفت گندما مال منه، منم اسمم خست خماره، برو خوب فکراتو بکن، یا گندما رو تا حبه یا آخر بیار بذار سر جاش، یا یکی از دختراتو به عقد من درار. فکر فرارم از سرت بیرون کن که به حق خدا پشت کوه قافم بریم یا میخورمت. پیر مرد با حال زار برگشت خونه، زانوها رو بغل کرد، گرفت یه گوشه نشست، رفت تو فکر و خیال. دختر بزرگش اومد پرسید قصه‌دار به نظر میای پدر؟ الحمدلله ما که دیگه از گشنگی و لختی نجات پیدا کردیم، غم و قصت واسه چیه؟ پیر مرد قضیه گرفتاریشو برای دختره تعریف کرد که آره اون جور شد و این جور شد و حالا ماره پا بیخ خرم گذاشته که یا گندما رو پس بیار یا یکی از دختراتو عقد من کن، وگرنه هر جا باشی میام میخورمت. دختره چشم روشو به هم کشید که حالا این چیزا رو واسه من تعریف میکنی که چی بشه؟ میخورتت که بخورتت به جهنم، به چاله سیاه که میخورتت، عمرتو کردی، گیرم هم که خوردت، همچنین توفهی هم نیستی که دل عالمی برات خون بشه. خیال کردی من واسه خاطر تو پیر کفتار میرم زن یه مار میشم؟ کور خوندی. او رفت و دختر وسطیه اومد. چیه پدر؟ تو که دیگه غم و قصه ای نباید داشته باشی. پیر مرد آهی کشید و قضیه رو براش تعریف کرد. این یکی هم مثل دختر بزرگه سگرمش هم کشید، دستشو زد پر کمرش، گفت اینا رو بیخ گوش من میخونی که چی؟ فکر کردی دلم برات میسوزه واسه نجاتت خودم رو میندازم تو چاله میرم روزگارم رو با یه مار سیاه میکنم؟ خواب دیدی خیر باشه، عمرتو به خارکنی رسوندی به آخر، خوردتم خوردت، خسکم جهان پاک. رفت و دختر کوچیک اومد. بابا بابا جون بابا، حالا که خدا این انبار گندم و نصیب ما کرده چت قنبرک ساختی؟
نپرس بابا جان، دست به دلم نذار.
چرا نپرسم بابا؟ من کی تاب دیدن یه ذره ناراحتی تو رو داشتم که حالا داشته باشم؟ یالا نمیشه، باید هرچی هست واسه من تعریف کنی. پیر مرد قضیه مار و خط و نشونی رو که براش کشیده بود و جوابای بی‌حیایی دوتا دختر دیگرش رو که تعریف کرد، دختر کوچیکه گفت ماره منو بخوره برام گواراتر از اونه که دل کوچولوی تو رو پر قصه ببینم. لابد خدا اینجوری خواسته و تقدیرم این بوده. باشه، من خودم زن ماره میشم. اما بشنوید از خسته خمار که مار نبود، از ما بهترون بود. وقتی پیرمرد براش خبر آورد که دختر کوچیکم حاضر زنت بشه، به یک اشارش بقچه ترمهی حاضر شد، دادش دست پیرمرد و بهش گفت برو دختر رو بفرست حمام، لباسای توی این بقچه رو تنش کن، شطوری میاد در خونت، دختر سوار کن میارتش پیش من. پیرمرد برگشت، دختر رفت حمام، سر و تنش رو شست، حنا نگار کرد، با بقچه رو وا کرد، دید به به چه لباس و تنبون و یل و شلیته‌ای که اگه دختر پادشاه ببینه از حسرت دق میکنه. اونا رو پوشید و راه افتاد. بادی بلند شد، راهش رو جارو کرد. ابری اومد، راهش رو آب پاشی کرد تا رسید به خونه. دید خونه پر ماره. شطوری اومد در خونه کنده زد. پیرمرد عروس رو آورد پشتش نشوند، شطور پا شد راه افتاد و مارا هم به دنبالش رفت و رفت تا پشت پل مارون. جوونی اونجا منتظر بود مثل پنجه آفتاب. دختر برداشت گذاشت رو شونش، برد دم همون تخت سنگ. تخت سنگ رو کنار زد، دختر رو برد پایین. دید اون انباری که باباش تعریف میکرد یه قصره، یه اتاقش پر از برنج، یه اتاقش پر از گوشت و قرمه، یه اتاقش روغن، یه اتاقش آرد، یه اتاقش قند و نبات و جور به جور شیرینی، یه اتاق جور به جور پارچه و قماش، یه اتاق پر از همه جور طلا و جواهر. خسته خمار رو کرد به دختر، گفت میدونی چیه؟ همه این ثروت و دولت مال ماست. منم مار نیستم، ازم نترس. فقط روزا میرم تو این جلد مار. تو رو دیده بودم، دلم برات رنبیده بود. با اون کلک گندما تونستم به وصالت برسم. دختر خیلی خیلی خوشحال شد و با هم شروع کردن به زندگی. خسته خمار که صبح به صبح میرفت شکار، انگشترشو سپرده بود دست زنش، گفته بود در نبود من هرچی لازم داشتی دست بکشون نگین این انگشتر، بگو به حق شاه سلیمان نبی فلان چیزو میخوام تا فوری جلوت حاضر شه. حالا اینا رو داشته باشید، بشنوید از اون دوتا خواهرا که یه روز اومدن پیش پدرشون، گفتن بابا بابا
جان بابا،
خواهر بیچاره ما رو که دادی به مار، دست کم نشونی اون خراب شده رو بده ببینیم یه خبری ازش بگیریم.
گفت ای بابا، خدا میدونه تا حالا چه بلایی سرش اومده. اگرم مار نیشش نزده باشه، نکشته و نخورده باشتش، دست کم تو این همه وقت از گشنگی مرده.
گفتن نه تو کارت نباشه، همینقدر نشونی جاشو به ما بده، میریم هر جوری شده از زنده و مردش یه خبری میاریم. نشونی رو گرفتن اومدن. از توی شهرم که رد میشدن، دو دست کله پاچه خریدن، یه دست این و یه دست اون، که اینم سوغاتی ببریم اگه زنده بود دست خالی نرفته باشیم. انداختن تو بیابون، اومدن و اومدن و اومدن تا رسیدن به تخت سنگی که پدرشون نشونی داده بود. دق دق زدن به تخت سنگ تا خواهرشون اومد. پرسید کیه؟ گفتن ما این. تخت سنگو بلند کردید؟ بله، خواهراشن. گفت وا ویلا، اینا چیه دستتون؟ گفتن روی نداری سیاه، واسه اینکه دست خالی پیشت نیاییم برات کله پاچه سوغاتی آوردیم. گفت زود زود ببرین اون دوردورا زمینو بکنین، اینا رو چال کنین و برگردین. خواهرها خیلی تعجب کردن، اما برگشتنا که رفتن پایین و قصر و مال و دولت خواهرشون رو دیدن، تعجبشون یکی بود شد هزار تا. خواهر اونا رو برد حموم، به دست خودش سر و تن و گیس و کلشون رو شست، از رختای خودش یه دستن این کرد یه دستن اون، از دستبند و گوشواره و گردنبند و انگشتر و خلخال و کفش و دیگه هرچی که خیال کنید اوورد به گل و گردن و گوش و دست و پاشون کرد، تا وقتی که شوهر میاد خواهر زنا رو به اون ریخت و روز فقر و نکبت نبینه. قرز غروب شد و خسته خمار اومد. گفت صدای حرف و صحبت می اومد، کسی اینجاست؟ گفت خواهرا من. خست خمار همونجور با جلد ماریش اومد جلو، با خواهر زنا خوشوبش و دماغ چاقی کرد و حال پدر مادرشونو پرسید. تا آخرای شبم نشستن به صحبت و خنده و شام و شب چره خوردن، بعدم گرفتن خوابیدن. صبح که شد و خست خمار رفت، خواهر بزرگه که خیلی آب زیر کاه حناته بود در اومد که الهی بمیرم برات خواهرکم، آخه تو چجوری شب و این مارو بغل میکنی؟ وقتی رو سینت میخزه چجوری طاقت میاری و از ترس قزل قرد نمی کنی؟ گفت خواهر این که مار راست راسکی نیست. چطور نیست؟ مگه مار راست راسکی شاخ داره؟ خواهر کوچیک خندید و گفت بح، پس خبر نداریم. امشب وقتی رفتیم بخوابیم، بیاین از درز در نگاه کنین ببینین دنیا دست کیه. اون شب وقتی خواهر کوچیکه و خسته خمار رفتن بخوابن، دو تا خواهریا نوک پا اومدن، چششون رو گذاشتن به شکاف در، نگاه کردن دیدن ماره کنار رخت خواب چرخی دور خودش زد، پوستش افتاد. جوونی از توش در اومد بیرون که هزار ماشالله، تا دنیا دنیا بوده مادر ده جفتشو نزدیده. لباسشو کند پرید تو رخت خواب، خواهرشونو کشید تنگ بغلش، سر و سینه‌شو غرق ماچو بوسه کرد و بنا کرد قربون صدقش رفتن. و خواهرا با خلق تنگ و دل پر حسد برگشتن سر جاهاشون. صبح که شد خواهر بزرگه نشست زیر پای خواهر کوچیکه که خواهر جون، جون خواهر، ما دیشب همه چیزو دیدیم. راست راستی که خوشا به سعادتت، همه مردای عالمو باید بفروشن، اسفند و کندور بخرن، بگردونن دور سر خسته خمار، بریزن تو آتیش. اگه مرد اینه، خاک تو سر باقی مردای دنیا. فقط میخواستم اینه ازت بپرسم، جوون به این خوشگلی اون جلد بدترکیب چیه که میکشه تنش؟ گفت چه میدونم والا، لابد یه حکمتی داره. تازه تنش میکنه بکنه، وقتی میاد بغل من که تنش نیست. خواهر بزرگه گفت اصلا میگم بیا یه جوری جلدشو سر به نیست کنیم. پرسید چه جوری؟ گفت چجوری نداره، مثلا بندازیم تو تنور بسوزونیمش. گفت شاید با آتیش معمولی نسوزه، خودمونو کنف کنیم، لابودیم با یه چیز مخصوصی میسوزه. خواهر وسطیه گفت دونستنش که کاری نداره، امشب وقت خاص با شیطونی کنه یه خورده خودتو نگردار و بهش رکاب نده. خوب که بیتاقت شد ازش بپرس جلدت با چی میسوزه. شب که شد و شامشونو خوردن و زن و شوهری رفتن تو رخت خواب، بعد ماچو بوس فراوون هرچی خست خمار خواست دست به بند دختره ببره، دختره خودشو جمع کرد و عقب کشید. تا جایی که خست خمار بیتاب و طاقت شد گفت دلمو آب کردی خون خراب، چرا بهم دست نمیدی؟ گفت واسه اینکه تو به من اعتماد و اطمینان نداری، وقتی تو رازای دلتو از من پنهون میکنی منم حق دارم کیف و لذتای تنمو از تو پنهون کنم. خست خمار با تعجب پرسید مثلا چه رازی رو از تو پنهون کردم؟ گفت مثلا همین راز جلدت که چیه؟ با چی میسوزه؟ هنوز دختره نصف حرفش تو دهنش بود که سیلی خست خمار برق از چشمش پروند. گفت ای آدمی زاده شیر خام خورده، هر کی این حرف رو یادت داده روی دشمنی بوده. دختر پشتشو کرد به او، صورتشو قایم کرد لای زانواشو، حالا گریه نکن که گریه کن. جوری که خست خمار دلش آتیش گرفته از کاری که کرده بود مثل سگ پشیمون شد. گفت برای اینکه بدونی چقدر دوستت دارم بهت میگم، جلدم فقط با پوست سیر و پیاز میسوزه، اما بدون آگاه باش که اگه این جلد از میون بره دیگه مگه منو به خواب ببینی. صبح که شد و خست خمار رفت بیرون، خواهرها زنشو دوره کردن که خب بگو ببینم تونستی چیزی ازش دراری؟ خواهر کوچیکه همه چیز از سیر تا پیاز براشون تعریف کرد که آره وقتی ازش پرسیدم کتکم زد و اونجور گفت، وقتی گریم و دید دلش برام سوخت و اینجور گفت، آخر سرم گفت اگه جلدم از میون بره دیگه منو مگه به خواب ببینی. خواهرها گفتن ای بابا، از کشیده ای که بهت زده پشیمون شده، اینو گفته که دلتو به دست بیاره، اگه جلدش از میون بره چی میشه؟ مثلا میمیره. پس شبا چجوری از جلدش میاد بیرون؟ روزم مثل شب، اگه جلدشو بسوزونی کفتر میشه، پر میزنه میره آسمون. نه حقیقتو بخوای بذار بهت بگم، تا اون جلد هست بنای زندگی تو برابه، جلدش که از میون بره خیال جمع میشه که دیگه تا آخر عمر تو زن اونی، اون شوهر تو. رفتن پوست سیر و پیاز زیادی جمع کردن ریختن پای تنور. شب همین که خست خمار بعد از ماچوبوس زیاد و دستبازی مفصل و نوونو کردن دختره ازش کام دل گرفت و خوش و خسته به خواب رفت، دختره با پازت جلد ما رو انداختم در اتاق و خواهرا که تنور رو با پوست سیر و پیاز تابونده بودن برش داشتن بردن بندازن تو تنور که خست خمار مثل دود رفت هوا، داد زده ای آدمی زاد دست نگه دار، ای آدمی زاد دست نگه دار. اما خواهر بزرگ گوش نکرد و جلد و انداخت تو آتیش. خست خمار از صورت دود در آمد، کفتری شد، نشست سر دیوار، به زنش گفت
7 تا عصای آهنی، 7 جفت کفش فولادی بردار، را بیفت دور دنیا، شاید خدا خواست و باز به هم رسیدیم. اما بدون که مادرم، خالم، دختر خالم، هر کدوم دستشون بهت برسه یه لقمه خامت میکنن. اینا رو گفت و پر زد و رفت و قصرم با هرچی که توش بود غیب شد. موندن 3 تا خواهرها و همون یه دست لباسی که تن خواهر کوچیکه بود و همون انگشتر خسته خمار که به انگشتش بود. خواهرها رو که تن لخت وسط بیابون خدا مونده بودن به حال خودشون رها کرد، راه شهر رو گرفت، رفت لباسا و زر زیوری رو که داشت فروخت، کپنکی گرفت، کشید تنش، 7 عصای آهنی و 7 جفت کفش فولادی هم خرید، یه دستشو پوشید، 6 دست دیگه شو تو توبره کرد، انداخ روشونه و راه افتاد. شب رفت، روز رفت، شب رفت و روز رفت، شب رفت و روز رفت و خار و علف بیابون و خرد و تو دشت و بیابون و خابید و از دشتا و بیابونا گذشت و کفشای فولادی و عصاهای آهنیش یکی یکی سابیده شدن و از میون رفتن و کفش هفتمی رو پوشیده بود و عصای هفتمی رو دست گرفته بود که بعد از مدت‌ها رسید به جایی، دید 3 تا شتر بونن که شتورای فراوونی رو میچرونن. رفت جلو پرسید این شتورا مال کیه؟ شتربانها گفتن مال میرزا خسته خماره و مهر بیبینگار. باز اومد و اومد و اومد تا رسید به یه گله گاو. رفت پیش از گاو گله بانا پرسید این گاوا مال کیه؟ گاو گله بانا گفتن مال میرزا خسته خماره و مهر بیبینگار. باز اومد و اومد و اومد تا رسید به یه گله گوسفند. رفت جلو از چوپونا پرسید این گله گوسفند مال کیه؟ چوپونا در اومدن که مال میرزا خسته خمار و مهر بیبینگار. همونجور اومد و اومد و اومد تا رسید به یه گله بز. رفت پیش بزجرونا گفت این بزا مال کیه؟ بزجرونا هم گفتن مال میرزا خسته خمار و مهر بیبینگار. پرسید پس کجاست مقام و منزلش؟ گفتن اونها از اون درختا که سیاه میزنه رد میشی میرسی به یه نهر آب، قلعه اون بر نهر مقام و منزل میرزا خسته خماره. اومد و اومد و اومد از درختا و نهر آب گذشت، دید بله دیوار قلعه است. خسته و هلاک گرفت نشست پشتشو داد به دیوار. تو فکر بود حالا چه کنه که دید کنیز سیاهی از قلعه اومد بیرون، آفتابه ای رو که دستش بود خوب شست، از نهر پر کرد و برگشت. صدایش زد گفت مادرک من، خواهرک من، اون آفتابه رو بده لبی باهاش تر کنم. چنون مرده ی هلاکم که اگه بخوام خمشم از نهر آب بخورم میفتم توش آب میبرتم. کنیز گفت مرگو بخوری، خاک قبر رو بخوری، این آفتابه دست نماز میرزا خسته خماره. گفت و راهشو کشید و قرقر کنون رفت. دخترم دست به نگین انگشتر کشید و گفت به حق شاه سلیمون نبی که آب این آفتابه بشه خون خالی. کنیز آفتابه رو برد تو سرازیر کرد رو دست خست خمار. خست خمار دید خونه، اما هیچی نگفت. کنیز برگشت آفتابه رو لب نهر خاکمال کرد و کر داد آب کرد و برگشت. دوباره دختر صداش زد، گفت مادرک من، خواهرک من، اون آفتابه رو به دلبی باشتر کنم. چنون مرده هلاکم که اگه بخوام خم بشم از نهر آب بخورم میفتم توش آب میبرتم. کنیز گفت مرگو بخوری، خاک قبرو بخوری، این آفتابه دست نماز میرزا خست خماره. باز قرقر کنان رفت. دخترم دوباره دست کشید به نگین انگشتر، گفت به حق شاه سلیمون نبی که آب این آفتابه بشه چرک خالی. کنیز آب و برد ریخ رو دست خست خمار. خست خمار دید چرکه، گفت اون بار وردی خون بود، این بار وردی چرکه. کنیز گفت چی بگم والا، یه مسافر نشسته پشت دیفار قله، آب خواست ندادمش، باید اثر نفرینش باشه. خست خمار گفت آفتابه رو ببر خوب بشور، آب بکش پر کن، اگه بازم صداد زد و آب خواست بده بخوره، همون پس مونده و نیم خوردش رو بیار پیش من. کنیز برگشت آفتابه رو لب نهر شست، آب کشید پر کرد برگشت. باز دختره صداش زد، گفت مادرک من، خواهرک من، اون آفتابه رو بده باش لبی تر کنم. کنیز گفت مرگ رو بخوری، خاک قبر رو بخوری، ده بگیر کوفتت کن که بد بلایی به جون من شدی امروز. دختر آفتابه رو گرفت آب خورد و جوری که کنیز نفهمه انگشتر رو انداخت اون تو، داد دستش. کنیز گرفت و خست خمار آفتابه رو ازش گرفت، خودشو فرستاد پی نخود سیاه. آب و خالی کرد انگشتر رو دید، تو دلش گفت جفا و وفاتو بنازم آدمی زاد. باشد اومد بیرون دید بله خودشه، گفت نگفتم پشیمون میشی، حالا من تو رو چی کارت کنم؟ مادره، خواهره، خاله است، دختر خاله است، مادرم نخورتت خالم میخوره، خالم نخورتت دختر خالم میخوره. دختر گفت راه و چاه و خودت یادم دادی، حالا هم دیگه اومدم، هرچی از دستت برمیاد بکن. خست خمار وردی خون به دختر فوت کرد، شد یه سوزن، برداشت زد به یخش رفت. همچی که وارد شد مادرش گفت ننه خست خمار بوی آدمی زاد میاد، اسب بیاد نعل میندازه، مرغ بیاد پر میندازه، اینجا آدمیزاد چی کار میکنه؟ خست خمار گفت چه حرفا میزنی مادر، من که سالهای سال میون آدمیزاد گشتم بوشو نمیشناسم. گفت تو هر چی میخوای بگو، این به جون خودت بوی آدمیزاده. گفت شاید بو از منه، بس که با آدمیزاد جماعت سر کردم نفسم بو آدمیزاد گرفته. مادره گفت ننه، من بوی آدمیزادو میفهمم، این بو آدمیزاده. خست خمار گفت از تو نمیشه چیزی رو قایم کرد، فردا شب عروسی مننه، راستشو بخوای یه کنیز از جنس بنی آدم خریدم به دختر خالم بیبی نگار ببخشم. گفت پس چرا درش نمیاری نشونم بدی؟ خسته خمار گفت تا قسم یاد نکنی که نمیخوریش درش نمیارم، به همین دست چپ قسم خسته خمار نمیخورمش درش بیار. گفت نه. گفت به همین دست راست قسم نمیخورمش خسته خمار درش بیار. گفت نه. گفت به شیر مادر قسم ننه خسته خمار درش بیار، نمیخورمش. دست کرد سوزن و از یخش برداشت، گذاشت جلوش، وردی خون شد همون دختری که بود. مادر خیال خوردن او را از سر بیرون کرد، اما تو دلش گفت حالا که خودم پابند قسم شدم میفرستمش پیش خواهرم، اون بخورتش. اون شب گذشت و صبح شد. حالا امروز روزیه که غروبش خسته خمار و دختر خالش بیبی نگار رو برای هم عقد میکنن که شب دست به دستشون بدن. مادر خسته خمار رو کرد به دختر و گفت برو جارو رو وردار، صحن قله رو خوب جارو کن که عروسی میرزا خسته خماره. رفت جارو رو برداشت آورد، دید یه پرکار رو که جلوی جارو پیش میکنه یه خروار کا پشت جارو تلمبار میشه. راه یه ذره خاکو که با دم جارو کج میکنه یه تپه خاک پشت جارو لج میکنه. مونده بود حیرون که خسته خمار رسید پرسید چیکار داری میکنی؟ گفت مادرت گفته قله رو جارو کنم، اما حال و کار از این قراره. گفت نگفتم پشیمون میشی. دست کشید رو نگین انگشتر، گفت به حق شاه سلیمون نبی بادی بیاد که یه ذره خاک و آشغال کف قله باقی نذاره، بادی اومد و به قدرت خدا کف قله رو چنان روفت که میشد عسل ریخت و کره جمع کرد. دختر برگشت پیش مادره گفت سلام. گفت علیک سلام. اگه سلامت نبود یه لقمه خامت کرده بودم. جارو کردی؟ گفت بله. گفت کار تو نبود، کار استاد بود. حالا برو آب پاشی کن که امشب عروسی خسته خماره. دختر رفت سطل و برداشت، برد دید هرچی آب میاره میپاشه، جمع میشه برمیگرده تو جوب. زمین همون جور مثل جیگر تشنه خشک میمونه. مونده بود حیرون که خسته خمار رسید، پرسید چیکار داری میکنی؟ گفت مادرت گفته صحن قلعه رو آب پاشی کنم، اما حالا کار از این قراره. گفت نگفتم پشیمون میشی. دست کشید رو نگین انگشتر، گفت به حق شاه سلیمون نبی یه ابری بیاد نم نمی بزنه همه جا رو ترک کنه. ابری اومد بارید و همه جا نم نمکا آب پاشی شد. دختر برگشت پیش مادره گفت سلام. گفت علیک سلام. اگه سلامت نبود یه لقمه چپم کرده بودمت. آب پاشی کردی؟ گفت بله. گفت کار تو نبود، کار استاد بود. حالا بجم این سیاپلاسو وردار ببر سر نهر بشور تا مثل شیر سفید چه که امشب عروسی پسرم میرزا خست خماره. دختر پلاسو برداشت آورد لب نهر، هرچی مالید و کوبید دید نه خیر، سفید بشو نیست. مونده بود حیرون که خست خمار رسید، پرسید چیکار داری میکنی؟ گفت مادرت این سیاپلاسو داده، گفته انقدر بشورم که مثل شیر سفید شه. گفت نگفتم پشیمون میشی. پلاسو پن کرد لب نهر، دست کشید رو نگین انگشتر، گفت به حق شاه سلیمون نبی که این سیاپلاس مثل شیر سفید شه. رنگ سیاپلاس برگشت و سفید سفید شد، از شیرم سفیدتر. دختر برداشت برد پیش مادر خسته خمار و گفت سلام. گفت علیک سلام. اگه سلامت نبود یه لقمه خامت کرده بودم. سیاپلاس سفید کردی؟ گفت بله. گفت کار تو نبود، کار اوستای تو بود. حالا دو بزن برو شونه و قیچی و آینه خواهرم و بسون بیار که امشب عروسی میرزا خسته خماره. پرسید از کدوم طرف باز برم؟ گفت از هر وری رفتی رفتی. دختر اومد بیرون، مونده بود حیرون که خسته خمار رسید. گفت چیه به کارت در موندی؟ گفت چی مادرت گفته برم پیش خالت شونه و قیچی و آینه‌شو بسونم بیارم، اما ازش که پرسیدم از کدوم طرف باز برم گفت از هر طرف رفتی رفتی. خسته خمار گفت نگفتم پشیمون میشی. این راهو میگیری میری تا میرسی به یه چشمه خون. میگی های های چه عسل و دوشاب خوش رنگی، کاش عجله نداشتم میتونستم بشینم با دل راحت یه دوتا پیاله از اینا سر بکشم. باز میری میری تا میرسی به یه چشمه چرک. میگی عجب روغنای زردی، کاش دست خودم بود میتونستم بشینم دلی از عزا درارم. همون جور میری تا میرسی به یه درخت کج و کوله. میگی های 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 چه درخت سر به آسمون کشیده ای؟ چی میشد وقت داشتم یه ساعتی تو سایش بشینم صفا کنم؟ باز میری میری میرسی به یه شتر و یه سگ. جلو شتره یه زنبه پر استخونه، جلو سگه یه زنبه پر خار. زنبه هاشونو با هم عوض میکنی. میری تا میرسی به خونه خالم. تو که رفتی میگی سلام. میگه اگه سلام نکرده بودی یه لقمه چپم کرده بودمت. میگی من و خواهرت فرستاده پی شونه و قیچی و آینه. میگه دختر جون وایسا برم بیارمشون. میره تو پسو دندوناشو تیز کنه بیاد بخورتت، اما تو باید از همین فرصت استفاده کنی شونه و قیچی و آینه رو که رو رف بالای دره ورداری و دری. دختر راه افتاد و همه چیزایی رو که باید بگه و همه کارهایی رو که باید بکنه گفت و کرد. به چشمه خون گفت چه دوشاب و عسلی، به چشمه چرک گفت چه روغن زردی، به درخت کج و کوله گفت چه بر و بالایی. استخونا رو گذاشت جلو سگ و خارا رو گذاشت پیش شتر. رفت و خونه خاله سلام گفت و جواب شنید. خاله که رفت و پستو و صدای خرت و خرت دندون تیز کردنش از اون تو بلند شد، دختره دست کرد شونه و قیچی و آینه رو از رو رف بالای در برداشت و ده فرار. خاله از پستو جستت بیرون، داد زد سگ آدمیزاد و بگیر. سگه گفت چرا باز بگیرمش؟ تو یه عمر خار پیش من ریختی، اون استخونا رو جلوم گذاشت. داد زد شطور آدمیزاد و بگیر. شطوره گفت چرا باز بگیرمش؟ چون استخونای بی مصرف تو رو ورداش خار پیشم ریخت. داد زد درخت کج بگیر آدمیزادو. گفت واسه چی؟ چون تو به من میگی کج و اون از بر و بالا و شاخ و سایم تعریف میکنه؟ داد زد چشمه چرک فرو ببرش. گفت چرک نیستم و روغن زردم، آدمیزاد به این با محبتیرم فرو نمیبرم. داد زد چشمه خون آدمیزاد و فرو ببر. گفت چرا فروش ببرم؟ تو به من میگی خون، اون میگه دوشاب و عسل. دختر اومد پیش مادر خسته خمار، گفت سلام. گفت علیک سلام. سلامت نبود یه لقمه خامت کرده بودم، اونا رو آوردی؟ گفت بله. شونه و قیچی و آینه رو در آورد گذاشت جلوش. مادره گفت کار تو نبود، کار اوستای تو بود. غروب شد، همشون جمع شدن تو حیات قلعه. خاله هم اومد که عروسی میرزا خسته خمار رو بیبی نگاره. دختر رو آوردن سر انگشتاش فتیله پنبه‌ای درست کردن، تاب دادن، چرب کردن، آتیش زدن. گفتن جلوی عروس و دوماد را بیفت، سینی شامشونم رو سرت نگردار. دختر بیچاره جز و جز انگشتاش میسوخت، گریه میکرد و میخوند ای خسته خمار شستکانم سوخت. خسته خمار در جوابش میخوند از آتش تو دینک و جانم سوخت. خسته خمار رو کرد به مادرش، گفت ننه بس دیگه، بذار آتیشو خاموش کنم. مادره گفت این ننه جون، عروسی تو بی بی نگاره، بذار بسوز چراغ داشته باشیم. ای خسته خمار شستکانم سوخت، ای یار دل و جانم سوخت. خلاصه اینا رو میخوندن و دختره اونقدر انگشتاش سوخت و سوخت و سوخت تا پاک به شکل نیم سوز در اومد. خسته خمارم که کاری ازش ساخته نبود همین جور تو دلش میگفت بلایی رو که سر این تفلکی دختر وفادار عهد شناس آوردن باید هر جور شده تلافی کنم. وقتی اونا رو دست به دست دادن و کردن تو هجله، خسته خمار گفت جای کنیز رو بندازین پشت در اتاق ما که اگه نصف شبی تشنه مشنه شدیم آبی دستمون بده، یا اگه بیبی نگار خواست بره بیرون همراهیش کنه. مادره گفت این ننه جان تشنه مشنت بشه خودم میام آبت میدم، خالت میاد آبت میده، بعد این پشت در هجله خونه بخوابه عیبه. گفت همینه که گفتم، الا و بلا که باید همینجا بخوابه. گفت باشه مادر، خلق خوشتو تنگ نکن. اینو گفت و تو دلش فکر کرد جاشو میندازم پشت در هجله خونه، خسته خمار که خوابید خواهرمو میفرستم بیاد کارشو بسازه. اما اینا دیو بودن و خواب دیوم که معلومه، بیدارش نکنن 40 روز تموم میخوابه، به خصوص که اینا اون روز دوندگی زیاد داشتن و خسته هم بودن. همچین سرشونو که گذاشتن رفتن. خسته خمارم تو هجله انگشته رو دست کشید و گفت به حق شاه سلیمون نبی، بیبی نگار همچین بخوابه که طوفان نوح هم نتونه بیدارش کنه. اون وقت پاشد رفت دیگه حلقه دار بزرگی رو که یه گاو میشه درسته توش جا میگرفت گذاشت سر بار، کنده و بطه فراوونی زیرش روشن کرد و هرچی روغن تو خونه بود آورد انداخون تو. وقتی خوب روغنا داغ شد و به جز و جز افتاد، بیبی نگار رو برداشت آورد قلپی انداخون تو، صبر کرد تا قشنگ جزغاله بشه. اون وقت برد نشوندش رو رخت خواب عروسی، یه تاق شالم کشید سرش، در اتاق رو بروش بست، یه بنچه سوزن و یه قلقلک آب و یه لخت نمک برداشت، دست دخترک رو گرفت، دوتایی علی رو یاد کردن و پا گذاشتن به فرار و حالا ندو کی بودو. از اون بر بشنو که صبح شد، مادره و خاله پا شدن نگاهی به این ور اون ور انداختن، دیدن هیچ سر و صدایی نیست. مادره گفت چطور خسته خمار و بیبی نگار واسه نماز پا نشدن؟ خاله گفت پندری شب زفاف خودت یادت رفته، من خودم اون خدا بیامرز و تا صبح نذاشتم موجه به هم بذاره، این یه ناخوش استسقایی که رسیده باشه به چشمه سلسبیل. اینا هم تفلکی ها دیشب رس همو کشیدن و لابد تا لنگ زور نای بلند شدن ندارن، خدا عادله، میبخشتشون. مادره گفت خست خمار کسی نیست که بخوابه بذاره نمازش قضا بشه. دلم شور میزنه خواهر، پندری سیر و سرکه. با عجله خودشون رسوندن پشت در و دیدن خدایا توبه، کنیز بنی آدم جاش هست و خودش نیست. در و کوبیدن، صدا زدن خسته خمار جون، بیبی نگار جون، پاشین دیگه ننه زهره. دیدن از سنگ صدا در اومد، از اون تو صدا در نیمد. چش گذاشتن به درز در، دیدن یکی رو رخت خواب نشسته، یه تاق شالم انداخته سرش. خاله گفت باز بیبی نگار باشه. دوتایی بنا کردن در زدن و داد کشیدن، بیبی نگار جون، بیبی نگار جون، پاشو ادا در نیار، بیا در رو واکن. بازم خبری نشد. بیبی نگار جون، ننه دورت بگرده، پاشو در رو واکن مادر. بیبی نگار جون، خاله به قربونت، پاشو در رو واکن خاله. دیدن فایده نداره، شونه هاشونو گذاشتن به در و فشار آوردن تا باز شد، رفتن تو، شالو بلند کردن، دیدن بیبی نگار رک زده با کله کچل و پوست و گوشت بریون اون زیر نشسته. دو بامبی کوبیدن تو سرشون که ای وای، ای فقان، آدمیزاد شیر خام خورده اومد زهر خودشو ریخت و رفت. مادره گفت تا زیاد دور نشدن به هم بگردیم بریم پیشون بگیریمشون. خاله گفت تو چنگمون که افتادن، من خست خمارو میخورم تو آدمیزادو. مادره گفت نه، من قسم خوردم خوردنش برام شکون نداره، بهشون که رسیدیم من بچه خودمو میخورم تو دختره رو. گفتن خوب و راه افتادن. یه وقت خسته خمار عقب سرشو نگاه کرد، دید دوتا سیاهی دارن مثل برق و باد پشت سرشون میان. به دختر گفت نگفتم پشیمون میشی، نگفتم جلد منو بسوزونی، چه بلاها به روزگارمون میاد. بنجه سوزن رو در آورد انداخت، دست کشید رو نگین انگشتر، گفت به حق شاه سلیمون نبی این صحرا جوالدوز زاری بشه که قدم توش میذارن جوالدوز از کف پاشون بره، از پشت پاشنشون بزنه بیرون. اما ننه و خالش به هر فلاکت و زحمتی که بود از جوالدوز زار گذشتن. خست خمار دوباره نگاه کردید باز دارن میرسن. به دختره گفت نگفتم با سوزوندن جلد من، چه بلاها به روزگارمون میاد. لخته نمک رو در آورد انداخت، دست کشید رو نگین انگشتر، گفت به حق شاه سلیمون نبی این صحرا نمکزاری بشه که زخمای پای اونا رو آش و لاش کنه. صحرای پارچه نمک شد، پاهای مادره و خاله هم که جوالدوز جای سالم براش باقی نذاشته بود آش و لاش شد و گوشت و پوستش ریخت. اما بازم اومدن و خست خمار که دید دوباره نزدیک برسن، گفت نگفتم جلدم و بسوزونی، چی به روزگارمون میاد. قلقلک آب و پرت کرد پشت سرش، دست کشید به نگین انگشتر و گفت به حق شاه سلیمون نبی این صحرا دریایی بشه که هر کی توش فرو بره به تش نرسه. به قدرت خدا همون دم زمین پایین کشید و آب زیادی بیرون جست و صحرا شد دریا. این دوتا رو به یه ساحلش، اون دوتا به ساحل دیگه. دوتا ماده دیوا که دریا رو دیدن خیلی تعجب کردن. مادره از اون ور داد کشید آی خسته خمار جون، نمیخوای به آروم جونت به ننه مهربونت یاد بدی چه جوری از دریا بگذره؟ خسته خمار از این ور داد زد چرا آروم جونم، چرا ننه مهربونم، شما هم باید همون کاری رو بکنین که من و این آدمی زاد کردیم. مادره پرسید شما ها چی کار کردین؟ خسته خمار گفت هیچی، یه تخت سنگ گرفتیم زیر این بغلمون، یه تخت سنگ گرفتیم زیر اون بغلمون، یه قلم به سنگ گنده هم بستیم به گردنمون زدیم به آب اومدیم این بر. مادره و خاله جلدی دوتا سنگ گنده پیدا کردن بستن به گردنشون و هر کدوم دوتا تخت سنگ گرفتن زیر بغلاشون و همون قدم اولو که برداشتن قل 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 آب از سرشون گذشت. خست خمار لب دریا چنبک زد گفت حالا اگه کف و خون از دریا بالا بیاد نجات پیدا کردیم، اما اگه آب و حباب بالا اومد کارمون ساخته است. اون وقتی که اگه مرغ هوا و ماهی دریا هم بشیم از چنگ ننه و خالم خلاصی پیدا نمی کنیم. یه خورده دیگه که نشستن دیدن دریا جوش زد، کف بالا اومد و خون بالا اومد و کف بالا اومد و خون بالا اومد و کف بالا اومد و خون بالا اومد و خود اونا بالا نیمدن. اون وقت خست خمار نفس راحتی کشید و به دختره گفت دیدی همه این بدبختی ها و سختی هایی که کشیدیم و منم مجبور شدم ننه و خاله و دختر خالم رو بکشم واسه خاطر حرف نشنیدن تو بود که گفتم جلد منو نسوزون و گوش نکردی. بعد پا شدن اومدن و اومدن و اومدن تا رسیدن به خونهشون و دیدن بله قصرشون و مال و دولتشون و دار و ندارشون همه چیز مثل اول سر جاشه. خدا همون جور که اونا رو به منزل مقصودشون رسوند همه ی بنده هاشو به مقصودی که دارن برسونه. الهی آمین. حالا که قصه رو شنیدیم میخواستم بگم این افسانه کهن از سرزمین افغانستان سینه به سینه نقل شده. مشابهت آغاز داستان با مثلا شاهلیر یا فیلم آشوب یا چند تا قصه کهن دیگه که اینجوری شروع میشه و اینو داره برای من جالب بود. یه پادشاهی، یه پدری که پسراش یا دختراش بیوفا و سنگدلن جز تعتاقاری. داستان دومی که خدمتتون میخونم از همین کتاب قصه های کتاب کوچه هست که جن و پری نداره. کلن هر دوتا رو برای سرگرم شدن شما و دمی فارغ شدن از هیاهوی این دوران تقدیم میکنم. مخلصم. شاه عباس بیشتر شبا لباس درویشی می پوشید و به طور ناشناس تو محله های شهر می گشت تا اوضاع و احوال مردم رو از نزدیک ببینه. یه شب همین جور که مشغول گردش بود ته بازار کنه اصفهان صدای تق و تقی به گوشش خورد. چون چند ساعتی از نصف شب گذشته بود تعجب کرد. رد صدا رو گرفت رفت تا چشش افتاد به مختصر نوری که از درز تخته های دکه کوچیکی بیرون می زد. رفت جلو از رخنه نگاه کردید پیر مرد پینه دوزی زیر چراغ موشی رو پوست تخت کهنهی پای سندون نشسته تیکه های چرم خیس خورده را از تاغار آب کنار دستش بر می داره می زره رو سندون و با مشته می کوبه و یه چیزایی می گه. کنجکاویش گل کرد. گوششو گذاشتید؟ بله. با ضرب مشت کوبی همین جوری هی میگه بکوب بکوب همونه که دیدی. تو دلش گفت غلط نکنم باید تو این حرف راضی باشه. برم جلو ببینم میشه تاوتوشو در آورد یا نه. با دسته تبرزینش تخته دکه رو زد. هو حقی کشید و به جواب پیرمرد که پرسید کیه این وقت شب؟ گفت بنده خدا دعاگوی علی مرتضی پی پناهی میگردم که شب و صبح کنم. پیرمرد تخته دکه رو برداشت و گفت ملک خدا تنگ نیست گل مولا قدمت رو چشم. شاه عباس رفت تو. پیرمرد که اسمش بابا علی بود تخته در گذاشت سر جاش. تیکه نون خشکی رو که داشت با قلقلک آب گذاشت جلو اونو خودش نشست پای کار. مشتر برداشت بنا کرد به کوبیدن چرم و گفتن همون حرف که بکوب بکوب همون است که دیدی. شاه عباس نون خشکه رو به هر جون کندنی که بود سق زد، به زور آب پایینش داد و یه ساعتی صبر کرد. دید نه خیر، پیر مرد نه از کار دست میکشه نه از تکرار اون حرف. این بود که پرسید بابا جان خسته نشدی؟ گفت چرا ولی مولا، خسته که هستم، جونی ناچاری است که میکنم. اگه لخه های مردمو چکما پارا سربازا رو بهشون نرسونم که امرم نمیگذره، نونی به دهنی وازی اهل و عیالم و یتیمون دعا خدا بیامرز پسرم نمیرسه. شاه عباس گفت یه حرفی، حالا این بکوب بکوب همونه که دیدی چیه که یه دم از زبونت نمیفته؟ بابا علی سری تکون داد و گفت نشنیدی درویش که میگن آدمی گشنه دین و ایمون نداره؟ این ذکری است که من باهاش دین و ایمونم و از دست بردی شیطونی بی حیا زفت و رفت میکنم. شاه عباس پرسید خیال میکنی شیطون از بکوب بکوب تو جا میزنه نزدیک نمیاد؟ شطور زنبورک خونه رو از گوز یابو میترسونی؟ بس حال و حکایتشا بشنو تا به عرضم برسی. قضیه این است که چند سال پیشا یه شب خواب دیدم بالای کوهی رسیدم به یه جایی مثل یه دیفاری الله اکبری که نه اولش پیداست نه آخرش، و این دیفاری سنگی همینجور پر بوده سولاخای ریز و دروش که از همهشون آب میمد، از بعضیشون چیکه چیکه، از پاره ایشون شره شره، بعضی هاشون هم نیم سنگای سنگ، و از پاره ای دیگه شون مسی این زنده رودی خودمون های های. اما چیزی که خیلی عجیب بود، هر آبی واسه خودش راه می کرد و هیچ کدوم با هم قطی نمی شدن. از اونایی که اونجا مواظب و مراقب بودن پرسیدم ای سرورا بزرگترا، ممکنه من از راز این حکمت خالق آگاه کنی؟ گفتن اینجا دیفاری قسمت است. این سولاخ هم که میبینی سولاخی روزی خلایق است. از خزنده و چرنده بگیر تا مرغ هوا و ماهی دریا، از عنکبوت و خرچاسونه بگیر بیا تا اجنه و پریزاد و آدمی زاد. ما هم که اینجا میبینی مأمورای اجرای امر حقی. یکی میمیره سولاخی رقزش کور میکنیم، یکی رو خدا بیشترش میده سوراخ رزقش گشاد میکنیم، یکی هم رزقش کمتر میشه تنگتر میکنیم. گفتم میشه سوراخی رزقی من نشونم بده؟ گفت بله که میشه، چرا نشد. اسم چی چیست؟ درویش اسم و رسم ما که گفتم، یکیشون دستی من گرفت با هم راه افتادیم. چقدر را؟ بگم 5 سال را، 10 سال را، همینجور رفتیم رفتیم تا بالاخره یه جا جلو سولاخی وایساد از چشم سوزن تنگتر. گفتم خب حالا که تونستم تا سر چشم قسمت بیام، دستی کم واسه گشایش رزقی خودم یه تقلایی بکنم. چه کنم درویش، تا اون موقع خبر نداشتم، کسی بهم نگفته بود خدا از بنده ای که واسه روزی هرس بزند قهرش میاد و همون هم ازش میبره. با درفشی لخ دوزیم افتادم به هواری سوراخ، گشادتر نشد که هیچ، نکی درفشمون تو شکست و بدن در بدتر شد. گلی مولا نفکر کنی خوابی پریشونی بوده که دیدم، تجربه بیداریم اینا میگه. همون سرونه روزگارم سیاه بود، سیاه‌تر شد. همون روزا یه دونه پسرم هم که تو دهن میدون شا ماما جیم جیم میفروخ رفت زیری گاری مرد، یتیم موندا و بیوه زنی اونم شدن سرباری فلاکتی. من هر چیم میزنم که گشایشیم بشه نمیشد که نمیشد. انگار راست راستی با دستا چلاق شده خودم سولاخی رغزم و کورتر کرده باشم. این است که شب و روز پی یه لقمه نون که وصل شکمی خودم و احتا ایالم کنم مشته میکوبم، اما واسه ای که مبادا یه وقت شیطون از را درم کنه و ایمونم هم از دست برد مدام با خودم میگم بکوب بکوب همون است که دیدی. یعنی ها رزقی مقدرت همین است. اسی فکری یخت بیشترشم نکن. خدا هم با بندش دشمنی نداره. پس تو این کارشم یه حکمتی هست. رضاییم به رضاییون، به داده شکر، به ندادشم شکر. شاه عباس دلش به احوال اون بیچاره سوخت. از اون صبح که بلند شد به هوای مسجد رفتن، از اونجا اومد بیرون و خودش رسوند به قصر. سفره چیباشی رو خواست که یک کیسه ستایی اشرفی جلوش انداخت و گفت یه بره میکشی دل رودشو که آوردی بیرون، این اشرفی ها رو میذاری اون تو، شکمشو میدوزی. یه بره پلو شاهونه میپزی با خلال پسته و زعفرون و همه چی تموم. میریزی تو مجمعه، هوا که تاریک شد ور میداری میبری بازار کنه. تو فلون راسته یه دکه محقر لخ دوزیه، به این نشون و این نشون. یه پیر مردی اون توه به این شکل و این شمایل. مجمعه رو میدی، میگی دربار نظر داشته خرج بده، اینم سهم شماست. باری اون شب گذشت و شب بعد باز شاه عباس پا شد لباس درویشی رو کشید تنش، رفت سراغ پینه دوزه. دید این پریشب تخته های دکون رو گذاشته، چراغ موشی رو روشن کرده، نشسته پای کار. مشتر رو میکوبه رو چرم و بکوب بکوب همونه که دیدی. خیلی تعجب کرد. تو دلش گفت شنیدم بعضیا چنون به لقمه بدبختی عادت میکنن که دیگه مزاجشون مرغ و فسنجون نمیطلبه. گاس اینم یکی از اوناست. او حق مددی کشید و باز مثل پریشب بابا پینه دوز تخته رو برداشت برد تو نشوندش. حالا احوالی کردن. بابا علی یه تیکه نون جو و نصف پیازی با یه کاسه کوچولو نمک نیمکوب و قلقلک آب گذاشت جلو گل مولا و خودش گرفت نشست پشت سندون به مشت کوبیدن و همونه که دیدی گفتن. شاه عباس که برای پی بردن به قضیه اشرفی ها آروم و قرار نداشت گفت جات خالی پدر، دیشب جلوی آلی قاپو از آشپزخونه شاهی خرج می دادن. بعد سالها به لطف حق ما هم دلی از عزادر بردیم. بابا علی سری به حسرت جنبوند، آهی کشید و گفت از غزا یه مجمع بر پلوشم به ما رسید. یه تاجری همه دونی هست که گایی میاد اصفهان پوس میاره میفروشه، جاش قلم کارا چیزای دیگه میخره میبره. خبرشو داشتم که دیشب قرار دو سه ساعت از شب رفته وارد بشه. میخواستم از اشیخته چرم بخرم، ما یم نیمی رسید. فراشی دربار که مجمع پلو را آورد، فکر کردم تاجر باشی. حالا یه ساعت دیگه است که خسته و مونده و گشنه و هلاک از گرتی را برسه. یا مجبور است به نون و ماست بسازد، یا باید که دو ساعت دیگه هم دندون رو جیگر بذارد صبر کنه تا قلومش گوشتی کتهی براش بپزد. با خودم گفتم از قدیم ندیم و گفتن از نخورده بگیر بده بخورده. قدر یه همچی مائده ای را کسی میشناسه که خورد و خوراکی همیشه گیش از این چیزا باشه، اونم تو تنگی و گشنه هلاکی کسی انتظارش هم نداره. من و احتا عیالم که همه عمر چونمون ازای تنبونمونه داشته است، شیکممون ازای نونا، گیرم با این بر پلو یکی دو روزم سور چروندیم. پس برداشتی کار باز بکنیم که تازه مزاقمونم چیز تازه چشیده دیگه، نون جورا نمیپسنده. این بود که هر جور حسابی این ور اونوری کارا کردم، دیدم نه خیر، عقل میگه این مجمعه را همینجور دست نخورده وردارم ببرم کاروان سرای محمدیه که هر بارون تو منزل میکنه، بذارم جلو تاجر باشی دلش را دست بیارم عوضش یه دوتا تخت چرمزش بسونم. گاس اصلا نمیگیر گیر بشه رو در بمونه، رضا بده چند تخت چرم وردارم پولش را سفری دیگه بهش برگردونم. از چرم پاره جستن تو خرابا که کلی هم وقتم رو میگیره و گاهی هم که ازی گیر نمیارم و از همین دو سه تا پولی سیاه هم میفتم نجات پیدا کنم. دیدم عقلی معاش هم داره، بهم آفرین میگه. دکه را تخته کردم، مجمعه را برداشتم، رفتم کارمون سرا. بگو چه وقت رسیدم. عد پشپا تاجر باشی؟ جخ براش تو حجر فرش انداخته بودم. از خستگی و گشنگی به حالی سک اونور ولو شده بود که من رسیدم، مجمعه را گذاشتم جلوش، سرپوشش را برداشتم. هنچین عطری اون گوشتا برنج و پسته و روغن و زعفرون که به دماغش خوردا انگار مرده بود، معجزه عیسی به جونش رسید. گفت بابا علی، به حق حق، به اون خدا که جه حق نشسته، همچی بهت بگم که اگه همه گنجای قارون و حضرت سلیمون و شاه پریون و علنه یه جا به من میدادن، اونقدر که این محبت به موقع تو به دلم چسبید کیفورم نمیکرد. گفتم نوشی جون، گوشتی رونت بشه تاجر باشی؟ بخور که عزمت بخی شاییم رسیده. گفت جبرانی محبت دا میکنم، اما الانه حلاکم، ناو و نفس ندارم. حالا منا به حالی خودم بیزار، فردا صبح که میایی مجمعه را پس ببری، سری فرصت از خجالتت در میام. دیدم الحمدلله تو حسابم خیت نکاشتم و ناشیونه به کادون نزدم. شاه عباس گفت پس اینجوری بگو که طعام سلطانی رو بردی با پوست خر همدون تاخ زدی. خودت که نمیدونی، من میدونم اون بره پلو چه بره پلویی بود. بابا علی گفت دست به زخمی دلم نیزار گلی مولا، کاش اقلن کاری که بالاش خفتم میدیم ازم بر اومده بود. از کارمون سرا که بیرون اومدم گفتم دیگه امشب و تعطیل کنم، رفتم خونه. تلفی بی خوابی ها گرفتم تخ خوابیدم. اولی آفتاب که رفتم سراغی تا جرباشی، دیدم جا ترسه به چه نیست. سرای داره گفت یه ساعت مونده به ازونی صبح، با عجله با کرده رفت. پرسیدم کجا؟ گفت حرفی نزد. خلاصه گلی مولا، همه از شوربای قوم موندیم، همه از حلیمی کاشون. اون ماهده را از شکمی پر حسرتی به چامون بریدیم که آب باری که از دستمون نره. به یه تخت چرم نرسیدم که هیچ. هم یه شب از کارم واموندم، همون بی حیا مجمعرم ورداش با خودش برد. همون مجمع خدا میدونه چقدر قیمت داشت. مشتر رو برداشت با لب و لوچه آویزون بنا کرد چرم پاره رو کوفتن و بابا علی بکو همون است که دیدی. برای شاه عباس تمام قضیه مثل روز روشن بود. تاجره با دل دلا شکم بره رو از هم وا کرده و دیده خدا بده برکت. فکر کرده همه چرمام هم که بفروشم و مال و تجاره اصفهانی بخرم ببرم همدون آب کنم، سودش نصف این اشرفی ها نمیشه. بعد که حرف بابا علی یادش اومده که گفته بود مائده مال مطبخ شاهیه، با خودش گفته نه بره اشرفی میچره، نه واسه خورد و خوراک شاه اشرفی تنوری میپزن. پیداست که شاه خواسته از این را آشی تو کاسه بابا علی کرده باشه. اگه حماقت کنم و اینجا بمونم، بخیه رو کار میفته و گنج به این یا مفتی از چنگم میره. تاجر باشی جون، خستگی بی خستگی. بهتره یه چرت بلبلی بزنی و پاشی بار کنی را بیفتی که تا دروازه ها رو وا کردن فلنگو ببندی. اونم دو سه منزل به یه منزل. شاه عباس که واقعا این بار از کم اقبالی و بی نصیبی پیرمرد بیشتر دلش سوخته بود، وقتی به قصر برگشت غلام محرمی رو که داشت فرستاد بره یه جوری که خود بابا علی بونه بره خونش رو یاد بگیره. غلام رفت، بعد از یکی دو روز اومد گفت قبله عالم به سلامت باد، خونش رو پیدا کردم. پرسید کجاست؟ گفت اون بره پل خندق دروازه مورچه خورد، محل خرابه ای است که دیگه هیچ کی توش زندگی نمیکنه جز همین پیرمرد و زال و زاتولش. شاه عباس گفت دو تا کیسه، هر کدوم 100 تا اشرفی،
با خودت ور میداری میری مواظب پیر مرده میشی. صبح شبی که میره خونش، وقتی واسه کار میاد بیرون، همچین که دیدی داره میرسه، کیسه ها رو سر راهش میذاری رو پل و خودت فوری برمیگردی. غلام تعظیم کرد و رفت. دو روز بعد اومد خبر داد که امر شاه انجام شده. اون شب دوباره شاه عباس بعد از بسته شدن بازار و دکونای شهر با لباس درویشی همیشگیش خودش رو رسوند به دکه لخ دوز و دید آخر بازم در به همون پاشناست. بابا علی مثل شبای دیگه نشسته مشتر میکوبه رو چرم پاره و بکوب بکوب همونه که دیدی. دوباره با دست تبرزین تخته دکونه زد و هو کشید که جمال جمال علی است. بابا علی تخته دکونه برداشت. شاه عباس رفت تو نشست پرسید فقیر بازم که مشغول کوبیدن شیطون میبینمت، گشایشی به روزگارت نشده؟
چه گشایشی درویش؟
گشایش دیگه، از هزارون راه ممکنه گشایش تو کار آدم پیداشه که خودش حتی یکیش هم به فکرش نرسه. خدا رو چه دیدی؟ به نادانان چنان روزی رساند که صد دانا در آن حیران بماند. ساده تر از همش این که داری تو بیابون برهوت رد میشی میبینی یه کیسه افتاده، ورش میداری میبینی جلل خالق پر الماس و جواهره. داری از رو پلی که روزی یک کرور آدم رد میشه میگذری میبینی یک کیسه دو کیسه اشرفی اونجا افتاده. هزار تا آدم از اونجا گذشتن ندیدن، تو دیدی، نصیب و قسمت دیگه.
بابا علی گفت نصیب و قسمتی ما از همون اولم بی نصیبی بوده برادر، اما قربونی حکمت خدا برم. اینکه گفتی پول، بذار یه چیزی برات تعریف کنم تا ایمونت به خدای عالم و مشیتاش از اینی که هستم محکم تر بشد. راست راستی گاه و قات یه چیزایی پیش میاد که باعث میشه پرده جهل از جلو چشمی آدم کنار بره و تا اون تهی دلشا نوری معرفت روشن کنه. ببین گلی مولا، من دستم خالیه، شکمم از دستم خالی تر، اما فکرشا که میکنم میبینم دست کم چار سو تونی تنم سالمه. همین چند تا لخ کفشم که میتونم راست ریس کنم و دو سه تا پولی سیاگیر بیارم از برکتی همین سلامتیست. این است که میگم خدایا به داده و ندادت شکر. امروز وقتی رسیدم به پلی جلو دروازه، آخه کل به خرابه، نوکرت پشتی حساری شهرس، با خودم گفتم بابا علی مثلا اگر تو الان کور بودی روزگارت چی میشد؟ ها؟ اصلا از همین هفش قدم پل میتونستی رد چی؟ خودت بگو. بعد فکر کردم واقعا ها؟ اون وقت چه شما واسه امتحون بستم، سعی کردم مثل کورا خودم ها برسونم به اونوری پل، رسوندم هم، اما راست راستی خیال میکنی آسون بود؟ شاه عباس که اینو شنید پاشد گفت بابا علی جون حق با توه پدر، بکوب بکوب همونه که دیدی بابا جان. Thank you.